السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان کان الانتقال من الکنایت الى المطلوب بها بواسطتن فبعیدتن کقولهم کثیر الرماد کنایتا عن المضیاف فانه ينتقل من كثره الرماد الى كثره احراق الخطاب تحت القدور ومنها اي من كثره الاحراق الى كثره التبائخ ومنها الى كثره الاكله جمع اكل جمع اكلا برف بخانیم یعنی و هیه مثلا اکله جمع آکل است یا وهوه لفظ اکله جمع آکل یعنی جمع آکل خبر مبتدای محذوف بشه و منها الى کثرت ضیفان به کسر داد جمع ضیف و منها الى المقصود وهوه المضیاف و به حسب قلت الوسائط و کثرتها تختلف الدلالت علی المقصود وضوحا و خفاءا. البته خفاء ها، خفا نیست، خفاءا. چی؟
خفا.
اون قفا بود. ممدود نیست. این خفا بالمد. در کنایه‌ای که مطلوب بالکنایه یعنی معنای کنایه صفت بود گفته شد این بر دو قسمه، قریبتون و بعیده. قریبه اونی بود که بین این ملزومی که ذکر شده و اون لازمی که اراده شده واسطه‌ای وجود ندارد. طویل النجاد کنایه از طول قامت. حالا طول قامت لازمه طول نجاد است، واسطه هم بینشان وجود نداره، اونو میگفتیم غریبه. بعیده اونیست که بین اون ملزومی که ذکر شده و این لازمی که اراده شده واسطه وجود دارد. واسطه دیگه فرق نمیکنه، یکی باشه، دوتا باشه، دهتا باشه، همین که واسطه بود این کنایه را میگیم کنایه بعیده. مثل این مثالی که میزند و کثیر الرماد بگی کنایه از کرمش. حالا بین کثرت خاکستر و کرم حدود 4 تا واسطه وجود دارد، 4 تا واسطه وجود دارد. کثرت خاکستر لازمش کثرت احراق الحطب از تحت القدور، این یک واسطه. کثرت احراق الحطب تحت القدور لازمش کثرت تبخ، این لازم دوم، واسطه دوم در واقع. کثرت تبخ قضا هم لازمش کثرت اکله است، این کثرت کرم لازم سوم، واسطه سوم در واقع. کثرت اکلم لازم دارد کثرت مهمان رو، کثرت مهمانم لازم چهارم، واسطه چهارم. اون وقت اون لازم پنجم که کرم باشد و مضیافیت باشد اون مراد متکلم است. مضیافیت یعنی خیلی مهمان نواز است و کریم مثلا. البته یک کسی حالا پاشد میگد کرم لازمه مضیافیت و این کثیر الرماد کنایه است از کرم، ای بسا این مضیافیت هم خودش یک واسطه حساب بشه، اون کرم بگیم معنای کنایه لازمه پنجم درست بشه. اگر مضیافیت را با کرم دیگه چون خیلی غریباً یکی گرفتی میتونی بگی معنای کنایه مضیافیته، میتونی هم بگی کرمه. واسطه ها را مثلا چهار تا حساب کنی. و اگر بوده باشد انتقال از کنایه به اون معنایی که مطلوب بالکنایه است در کنایه از صفت به واسطتن، یعنی این انتقال به وسیله واسطه ای بوده، واسطه در بین هست.
این عبارت خط برای شارع به سبب کسرت وسائل عبارت برای نداره که واسطه باید
اون عبارت بسا مشعرم داشت اشعارم داشته باشد، ولی این عبارت بعدی اون را چیز نمی کند. یعنی همین اولی را گفت بلا واسطه باشد، مقابلش با واسطه، حالا کسرتش یا قلتش اون فرق نمی کند. در اینجا شرط نشده که حتما کثیر باشه، بله این کسرت مصداق ازهرش برسته. فانه ينتقل از کثرت رماد، بله، و اگر اون انتقال به وسیله واسطه ای بوده این کنایه بعیده میشه، مثل قول عرب که میگن کثیر الرماد کنایه از مضیاف. مضیاف یعنی اون کسی که خیلی برش مهمان میاد، صیغه مبالغه است. فانه ضمیر شأنه ينتقل از کثرت الرماد به کثرت سوزاندن هیزم زیر دیگ ها. قدور جمع قدر، قدرم یعنی دیگ، حتبم یعنی هیزم، کثرت سوزاندن هیزم در زیر دیگ ها. و از او یعنی ثانیان انتقال حاصل می شود از او، یعنی از اون کثرت احراق حتب به کثرت طبائخ. طبائخ جمع طبیخ است، طبیخ هم اون چیزی که پخته میشه، به زیادی طبائخ. و از اون کثرت طبائخ هم انتقال حاصل میشه به کثرت اکله، میگه اکله جمع آکل است. و منها از اون کثرت اکله هم انتقال حاصل میشه به کثرت زیفان. زیفان میگه جمع مکثر زیفه، به کسر واد جمع زیفه، یعنی زیفان میخواد بگه مثنا نیست و جمع. و منها الی المقصود، و از کسرت زیفان انتقال حاصل میشد به مقصود. مقصود چیه؟ مضیاف. بعدم میگه و به حسب قلت الوسائط و کسرتها تختلف الدلالت علی المقصود وضوحا و خفاء. حالا در این کنایه بعیده واسطه اگر زیاد باشه دلالت کنایه خفی تر میشه، واسطه کم باشد دلالتش واضح تر میشه. یعنی در کنایه از صفت اگر چنانچه لازمه با یک واسطه ای اراده شده باشد وضوحش در یک حد نیست، اگر لازمه دو واسطه ای مراد باشد وضوحش کم تر میشه، اگر لازمه با پنج واسطه ای اراده شده باشد وضوحش کمتر میشه. هر چه در کنایه بعیده واسطه کمتر باشد وضوح بیشتره، واسطه بیشتر باشد وضوح کمتره. همه اینا هم فرض این است که بایستی واضح الدلاله باشن ها، چون اگر واضح الدلاله نباشد تعقید معنوی پیش میاد. تعقید معنوی البته منافات با کنایه نداره، کنایه ممکنه تعقید معنوی داشته باشد ممکن نداشته باشد، منتها کنایه‌ای که در بلاغت میخواد مقبول باشد بایستی تعقید معنوی نداشته باشد. حالا کنایه بعیده وضوحش با کثرت وسائط پایین میاد، با قلت وسائط وضوحش بیشتره. اون دیگه با کثرت، اگر با کثرت استعمال عرفی ای بسا میشود واسطه دار هم با اینکه وسایتش زیاده در وضوح به اون به یک واسطه ای برسن. مثلا کثیر الرماد رو خیلی استعمال کردن، این در وضوح کمتر از اون یک واسطه ای نیست، این به خاطر کثرت استعمال شده. نه ذاتن وضوحش بالا بوده. تمام شد. جا تا جا فرق میکند دیگه. در یک جا اون استعمال باید بکنی، در یک جا این جاها فرق میکنه. بله؟ جمع مکسر است دیگه، جمع آکله. بله. افعل و افعال و فعله چیز اکله مکسره، جمع یعنی جمع قله نیست، جمع قله چهارتا بود دیگه، افعل و افعال و فعله افعله، این اکله است، اکلن اکله و اینا نیست، اکله یعنی جمع مکسر کسرت حاصله.
یعنی جامعی یکی نبوده گوهی کرده و همین اکله را آورده گفته که اینم هم جامعی وزن است.
اون دیالا گرم باشد شازده، خلاف معروفه. اونه بله اونم هستن دیگه، اونه جمع چیز جمع قله به حساب نمیان کن، جمع کسره به حساب میان. خب الثالثه من اقسام الکنایه المطلوب بها نسبتون ای اثبات امر لآخر او نفیه ان و هو المراد بالاختصاص في هذا المقام كقوله ان السماحه والمروءه والندا. مروءه رو معنا میکند، میگد هی کمال الرجولیه و ندا فی قبت ضربت الابن الحشرجی فانه اراد ان یثبت اختصاص ابن الحشرجی به هذه الصفاته ای ثبوتها له فترکت تصریح به اختصاصه بها و ان یقول انه مختص بها او نهوه او نهوهی او نهوه هر دو جائزه، ولذا شاره هم میگد مجرورون اتفن الا ان یقول او منصوبون اتفن الا انه مختص بها. نهوه مثل چی؟ مثل ان یقول ثبتت سماحت ابن الحشرج او سماحتو لبن الحشرج او سماح ابن الحشرج او حسلت سماحتو له او ابن الحشرج سمخون کذا فی المفتاح و بهی یعرف ان لیس المراد بالاختصاص هاهنا الحصر الى الکنایه ای ترکت تصریحا الال کنایه و ای ترکت تصریحا و مال الال کنایه به ان جعلها ای تلک الصفات فی قبت تنبیها الا ان محلها ذو قبت و هی تکون فوق الخیمت یتخذها الرؤساء مضروبت علیه ای علی ابن الحشرج فافاد اثبات الصفات المذکوره له لانه اذا اثبت الامر في مكان الرجل و حیزه فقط اثبت له. خب کنایه گفت بر سه قسم است. قسم اول اونی بود که معنای کنایه‌اش موصوف باشد، قسم ثانی اونی بود که معنای کنایه‌اش صفت باشد. در کنایه از موصوف همیشه صفت کنایه از موصوفه، در کنایه از صفت هم صفت کنایه از صفته، در کنایه از نسبت هم نسبت کنایه است از نسبت. حالا گاهی اوقات نسبت و شیئن الا شیئن صراحتن اون بعیده. بله دیگه، کسرت خاکستر چرا؟ یادی خاکستر دیگه، کسرت صفت هست دیگه، مصدر باشد. همون معنی مصدری منظور از صفت، همون معانی مصدری است در واقع، نه صفت اصطلاحی نحوی یا صرفی. حالا در اینجا گاهی اوقات معنای کنایی نسبت، یعنی نسبت و شیئن الا شیئن صراحتن در کلام نیامد، بلکه اون نسبت شیئن الا شیئن به طریق کنایه نسبت صورت گرفته، نه صراحتن. از باب مثال یه مرتبه میگیم زید کریمه، نسبت کرم را به زید میگیم. اینجا نسبت کرم به زید صریح است در اینجا، یعنی به طور صریح بیان شده زیدون کریم. یه مرتبه نسبت کرم را به زید میخواییم بدیم، منتها صریح نیست. مثلا میگیم کرم در خانه زیده، نگفتیم زید کریم، کرم در خانه زید. خب خود خانه که معنا ندارد کریم باشه، خواهی نخواهی در اینجا با یه چیز کرم ذاتن برای صاحب خانه باشه، نه برای خود خانه. شما در اینجا اگر بگید زیدون کریمون، نسبت کرم به زید صراحتن ذکر شده. اگر گفتی کرم در خانه زیده، لازمه بود کرم در خانه زید این است که کرم برای خود زید باشه. اینجا نسبت کرم به زید به طور صریح صورت نگرفته، نگفته زید کریمه، گفتی زید تو خانه زید کرم وجود داره، وجود کرم در خانه زید لازمش این است که کرم برای زید باشه. تو گفتی کرم در خانه زیده، کنایه است از این که کرم مال زیده. اینجا نسبت کرم به زید به طور صریح نیست، تعبیر اینه کرم در خانه زیده، کنایه از این که کرم مال زیده. اگر صراحتم میگفتی کرم مال زیده، زیدون کریم، اون نسبت کرم به زید میشد صریح. ولی فرض این است که اونجور نگفته ای، گفته ای کرم در خانه زیده، لازمه وجود کرم در خانه زید این می شود که کرم برای خود زید باشد. اینجا اون نسبت کرم الی زید صریح نیست، بلکه به طور کنایه بیان شده.
چیزی در تقدیر نمی گیرن؟
نه دیگه، یعنی کنایه است از اون. در گفتن میگی کرم در خانه زیده، از اونجایی که صلاحیت ندارد واقعا کرم مال خود خانه باشه، خود خانه که کریم نیست. نه نیازی به تقدیر نیست آخر. اگر میخواستیم تصریح بشه خب به عبارت ساده را میآوردیم دیگه، میگفتیم زیدون کریم. و فرضم این است که اینا بلغا هستن، از روی حساب حرف میزنن. اگر میخواست صراحتم بگه خب به عبارت ساده و روان بگه زیدون کریم. اون نگفته اینی گفته، معلوم میشد این در مقام کاربرد کنایه است، کنایه ای که ابلغ از تصریحه.
جا عرب بود نمیشه کنایه باشه؟
بله
جا عرب بود.
نه کنایه از چه باشد؟
تو حالا فکرش کنیم درست کنیم اون کنایه باشه.
نه اون کنایه به کنایه نمیخوره.
تقدیر میگیری چیه؟
نه اونجا مجبوریم اونجور بگیریم، یعنی اونجا نیاز به کنایه ندارد و اونجور در تقدیر اونجا گرفته میشد. ربک یعنی امر ربک، غیر از تقدیر اونجا چیز دیگر صلاحیت نداره. ولی در اینجا تو عرف که میگن کرم در خانه زیده، میخوان بگن کرم کریم خود زیده در واقع. نسبت کرم را به زید با این شکلی میدهن و اینم تصریح نیست، میشد کنایه. یعنی ذکر ملزوم به اراده لازم میشد دیگه، ذکر ملزوم به اراده لازم. بله؟ نه مجاز عقلی هم نیست. اگر گفتی ببین اینجا، ببینید گاهی اوقات میگیم خانه زید کریمه، این مجاز عقلی ممکنه بشه. ولی یه مرتبه میگیم کرم در خانه زید، تو خانه زید، تو خانه زید کرم وجود داره. حالا بله میدونم. ببینید زید تو خانه خودشه، کرم هم مال زیده، در این خانه هم زید وجود داره، هم کرم دیگه. بود کرم در این خانه نمیشه گفت مجازه، ظرف از خانه برای زید. اگر میگفتیم خانه زید کریمه، کنایه از این که خودش کریمه، خب مجاز عقلی مثلا بشه. ولی اینجا میگیم کرم در خانه زیده، کنایه است از این که مال زیده.
موضوع له کرم در زید و در عمرو بودنه، نه در خانه و در مسجد بودنه.
عرب استعمال کرده دیگه. چرا الان شد؟
نه
نه نه نه
استعمال.
آخه ما اینجا کرم رو به خانه نسبت ندادیم، گفتیم در ظرف.
کرم فلبیت، این الان الکرم و فلبیت اسناد داره دیگه.
خب
کرم موضوع لهش کونه و فلبیت نیست، کونه و فزیده. اون که به واسطش در بیت هم میشه اون دیگه غیر موضوع لهشه. هیچ عربی نمیگه که کرم در خانه است، هیچ کس نمیگه، میگه کرم در زیده.
اون واقع اون کرم در زیده، مال زیده. شما بگید نگید در زیده، بگید نه شما فاعل رو اینجا به ظرف یعنی قاطی نشه. زیدون، زیدون میگیم کریمون، کرم زید، یا زیدون کریمون. کریم فاعل میخواد، فاعلش زید. ولی در اینجا ما میگیم کرم تو خانه زیده. تو خانه زیده لازمش این است کرم مال زید باشه. حالا اینجا مجاز عقلی درست کردن، نیازی به مجاز عقلی درست کردن نیست. ما نمیخوایم بگیم واقعیت که اینجوریست. این که میگیم کرم در خانه زید لازمش این است کرم برای خود زید باشه، چون صاحب کرم زید باید باشه. در گفتن میگی کرم در خانه زید، اینجا نیازی به مجاز عقلی درست کردن نیست و نیستم مجاز عقلی. ما کرم را به خود خانه که نسبت ندادیم. اسناد مصدر به غیر ما هو له. احسن، پس اینجا میگیم که نه مجاز عقلی نیست. آره.
بالاخره موضوع لهش در خانه بودن یا در زید بودن؟ شما اول بگید.
موضوع لهش، حالا تعبیر به موضوع له نیارید شما. نه ما هو لهش بگید. احسن، ما هو لهش زیده. خانه نیست. احسن.
یعنی در زید بودن هم بگید.
نه نه نه، اونش نگید.
یعنی اون میگم اگه کرم رو بخوام با حرف جر فی استفاده کنن، مجرور فی را زید میارن عرب ها یا حسینیه میارن؟
در گفتن میگن زید کریمه. هیچ وقت نمیگن کرم در زیده.
میگن
نه نه نمیگن. نمیگن کرم در زیده. میگن زید کریمه. اگر میخوای استعمال باشه میگن زید کریمه. هیچ وقت نمیگن کرم در زید.
نمیگن از شجاعت موجودت
نه، همچه استعمالی نمیگن زیدون شجاعون. اگر فی بیارن یه خلاف متعارفی میشه، از استعمال خارجه. خب سومی از اقسام کنایه، اون کنایه ایست که مطلوب به اون نسبتی است. یعنی منظور از نسبت یعنی اثبات امری لامر آخر او نفیه عن، اثبات کرم برای زید یا نفی امری از نفع از امر دیگر. نسبت، منظور از نسبت، نسبت ایجابی و نسبت سلبی. بعض جاها سلبی، بعض جاها ایجابی. مثلا فرض کنید حالا ایجابیش کرم در خانه زید، غرض اثبات کرم است برای زید. معنای کنایه المؤمن من سلم المسلمون من لسانه و یده، یا من یده و لسانه، مختلف ذکر شده. حالا من لسانه و یده، المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده، این کنایه تعریض است. در واقع کنایه است از این که آدم موذی مسلمان نیست. المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه، یا من لسانه و یده، غرض در اینجا این است که سلب کند، نفی کند اسلام را از موذی. اثبات، اثبات کلام برای زی، نفی، نفی اسلام از موذی، که اون نفیش در قسمت تعریض خواهد آمد. اثبات امر لامر آخر یا نفی اون امر از امر آخر. و بله
آخر
دو چیز است آخر دیگه، اثبات امر کرم لآخر برای زید، کرم رو برای زید اثبات میکنید، دو چیزه.
خود کلام نمیتونه نفی باشه.
بله؟
نفی در خود کلام باشه، در همین کلام کنایه باشه، از نفی استفاده شده باشه. این به
مال تعریزه، در کنایه هستی. برای نفیش مثال میزنن به تعریز. المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده. این کنایه است از اینکه آدم موذی مسلمان نیست. نه دیگه صراحت اون ممکنه یک جای بیاد، ولی حالا مثال نفیش اینه، نوعا تعریزی اینه. خب نفیش هم ممکنه یک کسی بگه تو خانه زید کرم وجود نداره، کنایه است از اینکه زید کرم نیست، ذاتن اشکال نداره بیاد گفته بشه. و هو المراد بالاختصاص فی هذا المقام، در رابطه با قسم ثالث کنایه کلمه اختصاص به کار برده میشه. میگه منظور از اختصاص در اینجا حصر نیست، بلکه منظور از اختصاص همون بود و نبوده. اختصاص یعنی بود شیئن لشیئن یا نبود شیئن لشیئن. و همین اثبات و نفی مراد از اختصاص است در این مقام. در این مقام یعنی در این قسم ثالث از کنایه که از کلمه اختصاص در شرح اینجا استفاده شده، حالا میاد کلمه اختصاص. مثالش مثل چی؟ مثال قسم ثالث، ان السماحت و المروعت و ندا. سماحت رو در اون عروس و لفراه میگه اینجور معنا کرده اند، بدل و مالا یجب و بدلوه انتیب نفس ولو لم یکثر. انسان چیزی را ببخشه که بعضش واجب نیست، یعنی میتونست ببخشه میتونست نبخشه، نبخشه کسی اعتراض بهش نمیکنه. این را هم که میبخشه با طیب نفس میبخشه، نه اینکه مجبور شده خجالت میکشه و امثال ذالک. حالا فرق هم نمیکنه زیاد باشد یا کم باشه. سماحت در لغت معناش اینه که برای تعظیم و برای مدح و امثال ذالک استعمال میکنن سماحت آیت الله میگن یا سماحت الشیخ میگن یا سماحت. اینم از همین ها و ما از باب این که عرب در بین عرب بخشش و بخشندگی بسیار ارزشمند بود، ولذا کسی را میخواستن مدحش بکنن بد میکردن به بخشندگی، ولذا کلمه سماحت که بخشندگی است اونم با طیب نفس که ارزشم در همینه، ولذا برای طرف این کلمه سماحت را که معنی بخشندگی است به کار می بردن. سماحت الشیخ دیگه یواش، بله اضافه مثل اینجا دیگه یواش یواش که انه این سماحت به معنی حد شد. مثلا میگی حضرت الشیخ
آقا
اینجور، این یعنی در واقع این سماحت از کنه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، الشیخ السمح مثلا، شیخ بخشنده اینجور، ولذا سماحت از قبیل اضافه صفت به موصوفه. مثل فصل الخطاب نمیگیم، فصل الخطاب میگفتن یعنی الخطاب الفاصل. سماحت الشیخ هم از قبیل اضافه صفت به موصوفه و سماحت هم به معنی بخشندگی است. برای مدح طرف اینه به کار میبردن، منتها دیگه متعارف شده و نوعا ما هم که عرب نیستیم از معناش اطلاع نداریم و سماحت آیت الله نمیگیم، معناش نمیدانیم معناش فحشه یا اینکه معناش مدحه، از معنا خبری نیست و استعمال پی در پیه، ولی خب اصل ریشهش و معناش اینه. ول مروعه، مروعه میگد کمال رجولیه، کمال مردانگی. و ندا، ندارم باز در اون عروس و رفراه معنا کرده، و هو بذل الاموال الکثیره لاکتساب الامور الجلیله. ندا به این است که یک کسی بذل و بخشش زیاد میکنند تا اینکه در بین مردم و این حرفا به عنوان یک شخص کریمی بخشنده جا بیفته و مردم ازش ستایش کنند. بذل اموال کثیره برای اکتساب امور جلیله، العامه همگانی، کثناء من کل احد، مثل این که همه او را ستایش کنند، سما از او تعریف بکنند.
این قطر و ندا هم از همین جاست جد منای باران استعمال شده،
قطرش به معنای باران. اصل ندا به معنای باران هم میاد، یعنی آمدنش ندا به معنای باران میاد، به معنای شبنم و اینا حرفا که روی چیدا میفتد میاد، به معنای بخشش هم میاد. ای بس این ندای به معنای بخشش از همون باران اصالتا گرفته شده باشد. اینم معنای نداست. حالا میگهد به این که بخشنده سماحت و مروعت و ندا فی قبت ضربت علی ابن الحشرج، این سه تا صفت در اون قبه وجود دارن که اون قبه زده شده و ساخته شده برای ابن حشرج. ضرب خیمه چیه؟ به پا شدن خیمه. ضربت یعنی به پا شده بر ابن حشرج و درست شده برای او، خانه ایست مال او، در اون قبه ایست که ضربت اون قبه بر ابن حشرج. حالا قبه چیه؟ قبه را در اون الافصاح جزء یک صفحه 555 شه اونجا دارد القبه هی من البنیان البیت المدور، بعد دارد بیت مقبب عمل فوقه قبه. حالا بعدن هم اشاره میشه می‌خواستن خانه درست کنن. خانه در واقع اتاق ها، نه اینکه خانه‌ای که دیوار اطرافش داشته باشه، نه بیت. می‌خواستن درست کنن. بعضی اوقات حالا می‌خوای این بعدی‌ها رو بخونی. یه چیزی هم هست تا برگردیم اون. البته مفصل اسم اسماء بیوت عرب چند قسمه چطوری است مفصل در اون همون الافصاح جزء یک صفحه 555 یه خورده جلوتر و عقبتر اسمای زیادی برای بیوت عرب گفته. این کتاب الافصاح هم دو جلده، رفقا از هر جا که باشد تهیه کنن بخرن، خیلی کتاب خوبیست. مثلا شطر چند تا اسم دارد به چه لحاظها، همه رو اونجا مطرح کرد. یا شیر چند تا، یا خانه چند تا، یا انسان، همه را. کتاب بسیار خوب است و جالبه. در فقه اللغه است، فقه اللغه سعالبی خیلی کوتاهه، اون سابقا نوشته شده و اخیراً در مصر، اخیراً هم شاید قریب 50-60 سال ها در مصر یک دو نفر هستن، ظاهراً مصنفینش دو نفرن، اینا جمع آوری کردن قریب 20 برابر و اون فقه اللغه سعالبی بلکه بیشتره و دو جلدش شاید قریب 1500 صفحه بلکه 1600 صفحه باشن. بسیار کتابی است در فقه اللغه جامع و جالب و خوب، از هر جا که باشه رفقا تهیه کنن، خیلی خوب. اونجا مفصله، ولی حالا یکی دیگه بنده از این حدائق الانس مال استباس کاشانی خدا رحمتش کنه جزء یک صفحه 518ش ایشون دارد تقسیم و بیوت العرب، یعنی خانه هایی که عرب ها درست میکردن اینه تقسیم میکند چند قسم است و چند تا اسم داره و هر قسمش هم از چی درست میشده. دارد خباء من الصوف، اون بیتی که درست میکردن خباء میگفتن بهش، در صورتی که این رو از پشم درست کنن، از پشم گوسفند درست میکردن خیمه مانند، اسمش خیمه. خیمه رو حالا بعدم میگه دست چه درست میشم، ولی خب شبیه خیمه دیگه. حالا خبا میگفتن بهش در صورتی که از پشم درست میشد. نجات میگفتن در صورتی که اون از وبر درست میشد. وبر همون پشم شتر و پشم خرگوش و این حرفا. فستات میگفتن در صورتی که از موی بز و اینا درست میشد. جوال رو از مو درست میکنن، دیدید جوال؟ جوال های سیاه بزرگه، از موی بزرگ اینا درست میکنن. اونا اون اتاق را، اون خانه را که از مو درست میشد بهش میگفتن فستات. دیگه اونی که شبیه پشمه اون را میگن وبر دیگه در شتر. کلکشه. بله کلکش. خیمه میگفتن در صورتی که از غزل درست شده باشد. غزل به معنای مغزول یعنی پشمی که ریسیده شده. پشم میریسیدن که انه بعدن هم پارچمانند درست میکردند و الان خیمه ها رو از چادر درست میکنن، اون وقت از اون مغزول درست میکردن. قش گفته میشد به اون خانه در صورتی که از پوست درست بشه، مثلا از پوست چطور به هم بدوزند و خیمه درست کنند، خیمه مانند درست کنند. قبه میگفتند در صورتی که از خش درست میشه، درست میکردند. تو داخل الان هم خواست بعضی خانه ها از خشته، یعنی از گل درست میکردند، میکنند شبیه آجر و از اون خانه میساختند. سابقا دهاتو همش خشتی بوده، یواش یواش دیگه حالا از آجر درست میکنن. الان هم خانه های خشتی در دهاتا زیاده. از خشت اگر درست کنن به اون میگن قبه. حالا اون دوتای دیگر رو هم بگیم بعد برگردیم بالا. حظیره میگن در صورتی که اون رو از چوب درست کنه، از چوب. ستره میگن در صورتی که اون رو از کلوخ درست کنن، مدر. کلوخ ها رو جمع میکنند و به هم رو هم میذارند و گل و اینا میزنند و میشد خونه دیگه. خب این حالا این چند تا لفظ اینجا آمده بود. بیای سراغ اون قبهش. در اون الافصاح داشت القبه هی من البنیان البیت المدور. گفتیم در این پایین هم گفتیم که قبه میگن در صورتی که از خش درست شده باشه. اینا می آمدن گاهی اوقات درست می کردند مدور، نه اینکه چارگوش باشه، مدور گرد یعنی. از اون پایین هی می چیدن خشتارا رو هم می رفت و گنبد درست می شد. گنبد یعنی از اون پایین دیگه چارگوش نبود که بالاش گنبد باشه. اگر اتاقی درست کنن چارگوش باشه بالاش گنبد درست کنن، اونه میگن بیتی که مقببه. بیت مقبب اون اتاقیست که خودش مثلا چارگوش است یا جور دیگه است یا هر چیه، بالاش گنبد درست کردن، مثل حرمهایی که الان درست میکنن دیگه. ولی اون قبه که درست میکردن اون از اون از همون پایین گرد درست میکردن، هی میرفت جمع میشد، میرفت جمع میشد، آخرش هم جمع میشد که یک گنبدی درست می شد کلش در پایین وسیع هم بود و می نشستن اونجا. و نوعاً هم این قبه را اون رؤسا درست می کردن. فقرا قدرت این را نداشتن که مثلا یه همچه ساختمانی برای خودشان درست کنن. رؤسا و بزرگان که رفت آمد خونشان زیاد بود و رئیس بود و بزرگ قبیله بود برای خودش قبه درست می کرد. حالا قبه هم معنیش اینه. خب فی قبتن در اون قبه ایست که زده شده و ساخته شده بر ابن حشرج. ابن حشرج هم کسی است که از رؤسا بوده، یعنی صاحب قبه بوده و این قبه هم مال او بوده. فی قبتن ضربت علی ابن الحشرج. حالا این معنای شعر بیایید. حالا در اینجا میخواد اینه بگم، این در واقع این شاعر میخواد بگد ابن الحشرج دارای این صفاته. ابن الحشرج سمحه، ابن الحشرج مرده، ابن الحشرج بخشنده است. این سه تا صفت را به ابن حشرج میخواد نسبت بده که این سه تا برای ابن حشرجه، منتها اینا را مستقیما به ابن حشرج نسبت نمیده. میگد این سه تا صفت در قبه است که مال ابن حشرج، کنایه از این که این سه تا صفت برای ابن حشرج. کنایه از نسبت، معنای کنایه شد نسبت. بود این سه صفت برای ابن حشرج، این نسبته. بود این سه برای ابن حشرج به طور صریح گفته نشده، به طرز کنایه است.
سماحر اینجا میدونم من اصلی خودش شرفتید.
سماحت یعنی بخشش دیگه در واقع.
ندار به معنای بخشش گرفتید. صفت نشد.
بله؟
ندار هم به معنای بخشش گرفتید دیگه.
این سماحه یک بخشش خاصی بود، ندام بخشش دیگری بود. دو نوع از بخشش بودن. خس خود در کنایه از صفت، خود صفت در کلام نمیاد. این صفت ها خودشان صراحتا گفته شدن. نه صفت، نه صفتی، صفتی از صفتی میاد. اون نه 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 در اینجا ببینید معنای کنایی صفت باشد، اون صفتی که معنای کنایی است در عبارت نمیاد، صفت دیگر میاد کنایه از این صفت. و در اینجا خود اون صفت هایی که میگیم برای ابن حشرج، خود صفت ها صراحتا ذکر شده، موصوف ذکر شده، ابن حشرج صفت هم ذکر شده که این ستا باشد. بود این سه برای ابن حشرج به طور صریح ذکر نشده، بودشان برای ابن حشرج، نسبت یعنی بود اینها برای ابن حشرج. خب فإن این شاعر اراده کرده اینکه اثبات کند اختصاص ابن حشرج را به این صفات. اختصاص ابن حشرج به این صفات یعنی چه؟ میگه اختصاص به معنی هست نیستم، یعنی ثبوت اون صفات را برای ابن حشرج اراده کرده، اختصاص ابن حشرج را به این صفات، اختصاصش را یعنی ثبوت این صفات را برای ابن حشرج. پاورقی یک اشکالی کرده وارد نیست اینجا. فترکت تصریح به اختصاصهی بها، قصدش این است که تصریح کند به این و اثبات کند این صفات را برای ابن حشرج، ولیکن تصریح نکرده به این اختصاص. پس ترک کرده است تصریح به اختصاص اون ابن حشرج را به این صفات، یعنی صراحتا نگفته ابن حشرج اختصاص به این صفات داره، اختصاص به این صفات داره یعنی این صفات برای او هست.
جوابش چی میشه؟
چی؟
انگس خود اثبات ابن حشرج، اگه اختصاص به اون اثبات باشه چجور معقول اون؟
اختصاص در واقع اون معنی اصلی را میخواد، یعنی میخوای با گفتن این تعبیر بگی این صفات برای او هست. اصل هست، لازم نیست که کلمه اختصاص را به معنی خود اثبات معنا کنیم، یعنی ثبوت هم توش هست. یثبت که آورده یعنی ثبوت. اختصاص اراده کرده اثبات کند اختصاص ابن حشرج را به این صفات، یعنی بوده ابن حشرج به این صفات، بوده ابن حشرج به این صفات. میدونم اون ما حصل را میگه، منظور از اختصاص اثبات است، یعنی میخواد بگه این صفات ها برای او هست، اثبات کند یعنی اینا را به او نسبت بده. اصل اختصاص یعنی قرض از استعمال این اختصاص در اینجا این است که بگه اثبات کند، یعنی بگه این صفات برای او هست، نه اینکه اختصاص مرادف با اثباته. قرض از کاربرد اختصاص این است که بگه این صفات برای او هست، ولذا در اینجا اختصاص را به معنی ثبوتیش اشکال ندارد معنا بکنید، نه اینکه اون میخواد بگه یعنی اختصاص مرادف با اثباته. قرض از کاربرد اختصاص میخواد بگه قصر نیست، بلکه میخواد بگه اینا برای او هست، هستی اینها برای اون، ثبوت این صفات برای ابن حشرج، منظورش اینه. این ثبوت ها تفسیر خود اختصاصه، ثبوت ها تفسیر اختصاصه. اراده کرده اثبات کند اختصاص ابن حشرج را به این صفات، یعنی اثبات کند ثبوت اون صفات را برای او. ثبوت یعنی بود دیگه، اثبات بود کند، اثبات بود یعنی بگه این هست.
بگیریم
نه کدام لام را اختصاص بگیریم؟
همون که اختصاص کلمه اختصاصی بود، بعد لغو که هست
میدونم،
یعنی با توضیح یعنی مراد رو بگیریم.
نه 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 اون نیست،
یعنی ثبوت این صفات است برای ابن حشرج.
نه ببینید شما، اراده کرده این که اثبات کند اختصاص ابن حشرج را به این صفات، اثبات کند اختصاص حشرج را، یعنی نتیجه این میشه ثبوت این صفات را برای ابن حشرج میخواد اثبات کنه. اثبات کنه یعنی بگه این ثبوت هست. ثبوت این را اثبات کند، بگه این صفات برای او هست. ثبوت یعنی هست، هستی اینا را برای ابن حجاج میخواد اثبات کنه. اثبات کند یعنی بگه هست دیگه. ای ثبوت حاله، این تفسیر خود همان اختصاصه. اراده کرده این که اثبات کند اختصاص ابن حجاج را به این صفات، یعنی ثبوت اون صفات را برای ابن حجاج. ما حصل من فترکت تصریح به اختصاصها به اختصاصهی بها، پس ترک کرده این شاعر تصریح کردن به اختصاص ابن حجاج را به این صفات. چطور اگر میخواست تصریح بکنه چی میگفت؟ به این که بگد، یعنی اینجور نگفته ها. تصریح به اختصاص ابن حجاج را به اون صفات چگونه تصریح بکنه؟ به این که بگد انه مختصن بها، ابن حجاج مختص به این صفاته. یا نحو این تعبیر را بگد. این میگد نحو مجرور خوانده میشد عطفاً بر اون ان یقوله. اینجور بچه ها ترک کرده تصریح را به این که بگد انه مختصن بها، یا به تصریح به نحو این گفتار. های نحوهو، اگر این نحو های نحویهی، بنابراین های نحویهی اگر عطف شود بر مدخول با، یعنی به ان یقوله، های نحویهی برمیگردد به اون ان یقول، یعنی به قول. ترکت تصریحه به ان یقوله انه مختصن بها، یا ترکت تصریحه به نحو این گفتار، ها برمیگردد به ان یقوله. مجرورون عطفاً علا ان یقول، او منصوبون عطفاً علا انهو مختصن بها. بنابر احتمال ثانی عطفاً برون مقول قول. ترکت تصریح به ان یقول انهو مختصن بها او یقول نحوهو، او وقت بنابر احتمال ثانی های نحوهو برمیگردد به اون انهو مختصن بها، به مقول قول. بله نحوه انهو مختصم به در صورت زن تصریح کرده است، ترک کرده تصریح این، تصریح به این که بگد انهو مختصم به ها، یا بگد نحوه انهو مختصم به ها را. مثلا بگد زیدون سم کن، یا ابن الحجرج سم کن. مجرور است عطفاً بر ان یقول، ان یق عطفاً بر ان یقول. اینجا میشد ترکت تصریحه به ان یقول انه مختصم بها، یا ترکت تصریحه به نحوهی، یعنی نحو ان یقول انه مختصم بها. اگر عطف بشه منصوب باشد عطف بر اون مقول قول، میشود به ان یقول انه مختصم بها، یا ان یقول نحوه، یعنی نحو اون انه مختصم بها. نحو این کلام را دیگه
نحو اگه عطف بشه به انه مختصم بها، نحو مفرد مقول قول باید جمله باشه.
مقول قول از حیث کلام بعض جاها گفتن به این که در پنج مورد مقول قول می شود مفرد باشه. یکی از اون موارد این است که لفظ مفرد معناش مرکبه. کلام مثلا قلت کلامن، یعنی کلام یعنی زیدون قائم. اینجا نحو انه مختصم بها نحوش کلام میشد دیگه، باز تنها که نیست مفرد نیست نحو. پاورقی التصریح علی التوضیح، در اون بحثی که میگه قاله من چیز مفعولش باید جمله باشه، در بحث افعال قلوب بود دیگه، در سویتی کجا بود؟ فرق نمی کند اونجایی که می گفت مقول، نه مقول قول بایستی چیز باشه، کلام باشه. مقول قول بایستی کلام باشه. اونجا به نظرم در بحث افعال قلوب بالمناسبه آورده بود، نه اینکه قاله چیز دو مفعول می گیره. این مقول قول باید کلام باشه، یعنی قاله یک مفعول می گیره، منتها مفعولش بایستی جمله باشه. همونجا بود، همونجا بود دیگه، در چیز بحث شاید بحثمون انه و انه باشد و پاورقیت تصریح علی توضیح بود. خب مثل آن یقول، حالا مثل چی؟ نحو اون کلام مثل چی؟ مثلا اینجور بگم: ثبتت سماحت ابن الحجرج، ثابت شده سماحت ابن حجرج، این تصریحه. یا بگد السماحت ابن الحجرج، اینا همه مثالا برای اون نحو. نحو او مثل چی؟ این مثال ها. خود این مثال ها را سکاکی در مفتاح گفته زده و تفتازانی هم از اونجا آورده اینجا ذکر میکنه، خودشم بعدن میگه. حالا مثل این که بگد ثبتت سماحت ابن الحجرج، این تصریح شد. یا بگد از سماحت ابن الحجرج، از سماحه بشه مبتدا، ابن الحجرج خبر بشه، اینم باز تصریحه. یا بگد سماحه ابن الحجرج، سماحه فعل باشه، ابن الحجرج هم فاعل باشه، بازم تصریحه. یا بگد حصلت سماحت له، حاصل شد سماحت برای ابن الحجرج، اینم باز تصریحه به نسبته. یا بگد ابن الحجرج سمخون، سمخون صفت مشبه هست. خطبه
از سمه
شاید جایز البچین باشد، اینجا دیگه بنده ضبطشه نگاه نکردم، اینجا ضبطش سمهه، بعید نیست سمهش هم جایز باشد. حالا برای خاطر جمع یک نگاهی هم بکنید. یا بگد ابن الحجرج سمخون، اینم باز تصریح به نسبت سمهان صفت مشبه بشه، تمام شد. بعد شارح میگد کذاف المفتا، یعنی این مثال هایی که ما زدیم برای نحوهو، این گونه آمده این مثال ها در مفتاح برای نحوهو. آره.
سم
بس تو اشکال نداره. خوب، خب کذاف المفتاح، این گونه آمده این مثال ها در کتاب مفتاح العلوم. و بهی یعرف، و به وسیله همین مطلبی که در مفتاح آمده و این مثال ها را خود سکاکی زده برای نحوهو در مفتاح، به همین وسیله شناخته میشد که، معلوم میشد که مراد مصنف و همچنین سکاکی از کلمه اختصاص در اینجا حصر نیست، بلکه مراد همون ثبوت و اثباته، نه اینکه حصر باشد. چون که این که میگد نحو اون مثال ثبتت سماحت و ابن الحجرج، در این نحوش معنی حصری وجود نداره، که معنی حصری در این مثال ها نیست. یا از سماحت و، حالا اون یه مثال، از سماحت و ابن الحجرج، سماحت برای ابن الحجرج، اون ممکنه یک کسی چیز درست بکنه، ولی سماحت ابن الحجرج، این مثال هایی که زده است برای چیز، برای نحوهو، این مثال ها اینجور نیست که معنی حصری داشته باشن. از این که مثال هایی که برای نحوهو زده یا نحوهی زده معنی حصری ندارن، معلوم میشد مراد از اختصاص حصر نیست، و الا اگر مراد از اختصاص حصر بود، این مثال ها مثال نحوهو نمیتونستن باشن، چون در این مثال ها حصری نیست. بله،
در معنای کنایی بود نه در معنای تصریح.
نه، میدونم این در واقع اون معنای کنایی در اینجا با این تعبیرها بیان تصریح دیگه، میگه اون معنا کنایی بود در اونجا تصریح هست در این مثال. میگه صراحتن نگفت اون ثبوت رو، صراحتن نگفتی، صراحتن گفتن اون رو میگفت چه میشد؟ اینا میشد. حالا در اونجا عبارتی بالا داشت که یرید و اراد ان یثبت اختصاص ابن الحجرج به هذه الصفات. میخوایم ببینیم مراد از این اختصاص چیه، آیا معنی حصری است یا نه. میگه نه، مراد از اختصاص معنی حصری نیست، مجرد بودنه، نه منحصر بودن این صفات در ابن حشرت، اون منظور نیست.
اختصاص تو در کنایه گرفت نه در معنای.
بله دیگه، در اون
پس اون به اول مراد بده.
یعنی این
مقام چی میشه؟
بله چه بشه؟
اختصاص رو من در کنایه گرفت نه معنای کنایه.
احسن.
اگه بالا به اول مراد میخوره به معنای
نه نه کلمه اختصاص را مصنف در عبارت به کار برد. سکاکی هم همین کلمه را در مفتاح به کار برده. تعبیرش اینه که اختصاص ابن حشرج به این صفات به طور صریح گفته نشده، به طور صریح گفته نشده، به طرز کنایه گفته شده. حالا اختصاص ابن حشرج به این صفات یعنی چه؟ کلمه اختصاص به معنی حصر میاد. آیا در اینجا که میگه اختصاص ابن حشرج به این صفات به طرز کنایه نیست، منظور از اختصاص ابن حشرج به این صفات، منظور از اختصاص چیه؟ آیا حصره؟ یعنی این صفات فقط مال ابن حشرجه؟ یا مراد از اختصاص مجرد ثبوته؟ یعنی بود این صفات برای ابن حشرج، نه حصر اینها در ابن حشرج. میگه منظور از اختصاص مجرد بوده نه حصره. از کجا میگی مجرد بوده؟ میگه چون که میگد اگر تصریح میکرد اینجور میگفت، در این تصریح ها ما میبینیم معنای حصر وجود نداره، پس معلوم میشد که مراد از اختصاص حصر نیست بلکه مجرد ثبوته. به چی؟ یعنی به وسیله همین چی؟ آخه کذا در مفتاح، یعنی این مطالب در مفتاح اینجور آمده، و به وسیله همین که این مطالب و این مثال ها در مفتاح آمده، به وسیله همین، به وسیله همین کذاف المفتاح در واقع، یعنی اینها در مفتاح آمده، خود این مثال ها را سکاکی در مفتاح برای نحوهو زده، میگه به وسیله همین که اینها در مفتاح آمده اند، معلوم میشد که مراد از اختصاص حصر نیست در مفتاح اصلا. احسن. و به وسیله همین بود این مثال ها در مفتاح برای نحوهو، معلوم میشد که نیست مراد مصنف و همچنین مراد سکاکی از اختصاص در این عبارت بالا هست. خب ترکت تصریح الال کنایه، از تصریح رو آورد به کنایه، ترک کرد تصریح را رو آورد به کنایه، ترک کرد تصریح را به سوی کنایه. ای ترکت تصریح و مال الال کنایه، این رو چطور حالا؟ این یعنی چه؟ اینجور ماله از کجا آمد؟ ترکه با الا استعمال نمیشه، متعدی نمیشه، یعنی ترکه با الا متعدی نمیشه. این الا در اینجا یقینا متعلق به ترکه است، با فرض این که ترکه با الا متعدی نمیشه. شارح میخواد بگه در اون ترکه معنای ماله تضمین شده، ترکه هم معنای خودش را در بر گرفته که به معنای رها کردن، هم معنای ماله را در بر گرفته. اون وقت ترکه به اعتبار اینکه متضمن معنای ماله است، به این اعتبار با الا متعدی شده. بحث تضمین در مغنی، باب هشتم مغنی، اونجا بحث تضمین در تضمین است که در یک کلمه معنای کلمه دیگر گنجانده بشد، به طوری که کلمه واحده معنای خودش را هم بدهد، معنای اون یکی را هم بده و حکم اون یکی معنا را هم پیدا میکند. ای ترکت تصریح و مال الال کنایه، تصریح را کنار گذاشت و میل کرد به سوی کنایه و کنایه به کار برد. حالا چگونه کنایه به کار برد؟ به این نحوه، به این که قرار داد اون شاعر اون صفات را در قبه‌ای که مضروبتن علی، گفت این صفات در اون قبه‌ای است که اون قبه ساخته شده برای ابن حشرج، فی قبتن. این فی قبتن شاعر میگه قبه گفتن تنبیه بر این است که محل اون صفات صاحب قبه است، چون که خود این صفات نمیتونه برای خود قبه که باشه، این قبه این صفات در اون قبه است و نمیتوند این صفات مال خود قبه باشه، پس بنابراین این صفات مال صاحب قبه، ذو قبه صاحب قبه، یعنی همون ابن الحشرج، تنبیهن بر این که محل این صفات در واقع صاحب قبه است. حالا قبه چیه معناش؟ و اون قبه می باشد فوق الخیمه. فوق الخیمه منظور یعنی از خیمه بزرگتره. یتخذ هر رؤسا، رؤسا این قبه را اتخاذ میکنن، یعنی اونهاست میسازن برای خودشان، مثل قصرهایی که مثلا سلاطین میسازند، اون زمانمون رؤسا و اینها قبه برای خودشان درست میکردن. فی قبه مضروبه علیه، یعنی علا ابن الهشتر. حالا جعلها فی قبه مضروبه علی فعفاده، این جعل فاعل افاده این جعلها، پس اون جعل افاده کرده اثبات اون صفات مذکوره را برای خود ابن هشتر. پس افاده کرد اون جعل اثبات اون صفات مذکوره را برای اون ابن هشتج. چگونه جعل این صفات در قبه؟ معناش این است که این صفات برای خود ابن هشتج است. میگه لأنه اذا اثبت، به خاطر اینکه شنچنین است، وقتی که اثبات بشود امر در مکان رجل و در حیز، و حیز هم به معنی مکان ها اینجا، از اصلش هم به معنی همون مکانه، چون که وقتی که اثبات بشود امری در مکان رجل و در حیز او، فقط اثبت له، اون شی برای خود اون رجل هم اثبات شده. حال این صفات در مکان این رجل وقتی که اثبات شد، نتیجتا لازمش این است که برای خودش هم باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. هل که گفت مفعول الاجر برای چیه؟ آخر تنبیهان لعنه صاحب محل هازو قبه.
آها، تنبیهان دیم مخواد بگد که مخواد اشاره بکند به این که کنایه دیگه همون.
میدونم این تنبیهان مفعول مطلق برای چی؟ مفعول لعجله برای چی؟
جعله تنبیهان، مفعول لعجله برای جعله است. قرار داد در اونجا تنبیهان برای این که مال صاحبش، یعنی ما را متنبه بسا